آقای چارگونی، میخواستم با شما شروع بکنم و قبل از اینکه به موضوع خود تاثیر انقلاب اکتبر که 100 سال پیش اتفاق افتاده بر صحنه سیاسی ایران در قرن 20 بپردازیم، میخواستم ابتدا از شما بپرسم که وقتی به انقلاب اکتبر 1917 فکر میکنید براتون چه جایگاهی داره و چه اهمیتی داره براتون این رخداد تاریخی؟
ببینید، به نظر من احتمالاً نه یکی از مهمترین ها، بلکه مهمترین انقلابی بوده که قرن بیستم رو تماما شکل داد از جهات مختلف. و انقلاب اکتبر رو بسته به اینکه تأثیراتی که در مجموع در جهان گذاشته در نظر بگیرید، انقلابیه که بیشتر واقعا در دموکراتیزه کردن فضای جهان نقش کلیدی داشته. و اگر از لحاظ این در نظر بگیرید که به یک نظامی در خود شوروی یا کشورهایی که به همین مدل رفتند و فلان چه شد، خب یه انقلاب شکست خورده است. واقعیت اینه که ماجرا نشون داد که این اون چیزی که اکتبر در پیش بود یا سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها، بولشویک‌ها پشتش بودند، اون اگر از دموکراسی رو کنار بذارید هیچی نمیمونه ازش، بلکه یه مصیبتی میشه که در واقع به یک سلسله فجایع وحشتناکی میانجامه و نهایتا هم چه دیدید که برچیده شد. ولی اگر این جنبه رو در نظر برید که اون پیامی که اکتبر داشت، اون چیزی که راه افتاد، با اون نیتهایی که راه افتاد، اون فداکاریایی که شد و شعارهایی که داشت و اینها در نظر بگیرید، توجه داشته باشید که انقلاب اکتبر معمولا میگن انقلاب سوسیالیستیه و هست، منتها بیش از اون اثرات دموکراتیک در دنیا داشته. توجه داشته باشید که وقتی که اکتبر اتفاق افتاد، بخش اعظم جمعیت جهان دهقان بودن و این در به اصطلاح جنبش دهقانی رو به وجود آوردن و مخصوصا اون رعایا رو از زیر یوغ به اصطلاح اون نظام های ما قبل سرمایه‌داری رهاندن نقش خیلی کلیدی داشت. مسئله ملیت ها مسئله خیلی مهمی بود. به اصطلاح می گفتن روسیه زندان ملیت هاست و اینها، حق تعیین سرنوشت ملیت ها رو مطرح می کنه. بعد مسئله مستعمرات، واقعا بخش اعظم 2/3 جمعیت جهان در واقع در مستعمرات زندگی می کردن و این در پاشوندن اون جنبشی رو به وجود آورد که در پاشوندن مستعمرات نقش بسیار حیاتی داشت. مسئله زنان رو در نظر بگیرید که خیلی حیاتی بود، در واقع اونم در کشوری که زنها در مجموع خیلی عقب مانده بود. اون راه یکی از اولین جاهایی بود که زنان نه تنها حق رأی پیدا کردن، بلکه به اصطلاح به مقامات خیلی حساسی دست یافتند و اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا کردن. برابری زن و مرد و اینها رسما اعلام شد. این که در عمل چه چیزهایی پیش اومد اون بحث دیگریه، ولی واقعیت اینه که این جنبه ها رو در نظر بگیرید، حتی از لحاظ هنری و فلان در نظر بگیرید، اون اوایل سالهای اول به اصطلاح انقلاب، مثلا در اون 5-6-7-8 سال اول، غالب هنرهای پیشرو آوانگارد جهان از نقاشی و موسیقی و سینما و نمیدونم غیره و غیره بگیرید، اکتبر در واقع یکی از اونهایی بود که به صورت جهشی اینها رو به روی صحنه آورد. اینا یعنی جنبه های مختلفش خیلی برجسته بود از این نظر، منتها خب اون نظامی که از توش در نتیجه شکست اون و زاده شد و شکست هم فقط در از طریق تقصیر استالین به نظر من اشتباهه. قبلا تدارکش دیده شد، حتی در زمان خود لنین، و مصیبت‌هایی به بار آورد که من در به نظرم اون جنبه هم نباید فراموش کرد. امروز میخواهد آدم یه ارزیابی بکنه، یه جنبندی بکنه، هر دو تا جنبهش رو باید در نظر بگیره.
درباره این جنبه‌ها بیشتر صحبت خواهیم کرد آقای خاوند. آقای شارگونی در عین حال که از یک شکست صحبت کردند، به یک سری به نظرشون موفقیت‌هایی هم پس از انقلاب اکتبر 1917 اشاره کردند. شما ارزیابیتون وقتی که به این انقلاب نگاه میکنید چیست؟
در مورد ارزیابی آقای شالگونی که این یک رویداد بسیار بسیار مهم بود و تأثیر بزرگی داشت بر تاریخ معاصر، تاریخ قرن بیستم به خصوص، من کاملا با ایشون موافقم. در مورد ویژگی های خاصی که اکتبر داشت و انقلاب اکتبر داشت، من با ایشون اختلاف نظر دارم. اولا استفاده از کلمه انقلاب برای اون رویداد 25 اکتبر 1917 به نظر من تا اندازه‌ای با واقعیت نمیخونه، چون انقلاب اصلی روسیه انقلاب فوریه بود و روسیه به طرف همون تحولاتی میتونست بره که بقیه کشورهای اروپایی رفتند. فرانسه بود، انگلستان قبل از اون بود و بقیه کشورهای به اصطلاح پیشرفته که الان پیشرفته هستند از این مسیرها گذشتند. اگر این چیزی که به احتمال زیاد بر اساس نظر خیلی از مورخینی که به خصوص امروز آثار خودشون رو منتشر میکنند بیشتر یک نوع کودتا بود، اون چیزی که روز 25 اکتبر 1917 اتفاق افتاد، و این کودتا با توجه به کسانی که پایه و زیربنای تئوریک اون رو تدوین کرده بودند و به خصوص ولادیمیر ایلیچ لنین، نمیتوانست بیکارنامه‌ای بهتر از اون چیزی داشته باشه که ما امروز میبینیم. کتاب‌های لنین رو بخونیم، مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا رو بخونیم، تعریف اون از دولت رو بخونیم، و این واقعا فقط در روسیه اتفاق نیفتاد. اون چیزی که بعدا معروف شد به مارکسیسم لنینیسم در چین پیاده شد، همین نتیجه رو داشت. در ویتنام همین نتیجه رو داشت، در کوبا همین نتیجه رو داشت، در افغانستان به همین جا رسید. یعنی طرز فکری که در پشت این رویداد اکتبر بود که بهش میگن انقلاب، من بیشتر تمایل دارم به اون بگم کودتا، وضعیتی که در ابتدا بود، خب در ابتدا بلشویک‌ها بر همه وضعیت روسیه تسلط پیدا نکرده بودند، در نتیجه خیلی از مسائل از دست اونها خارج میشد و به خصوص در بعضی از زمینه‌ها مثل مثلا مسئله صلح با آلمان یا مسائل مربوط به مستعمرات یا مسائل دیگه، اینها در واقع مجبور بودن یک سری امتیازهایی بدن یا مردم رو بسیج کنن به سود خودشون. ولی دیدیم که به محض اینکه مسلط شدن بر اوضاع، تنها امپراتوری مستعمراتی که در دنیا باقی موند اتحاد جماهیر شوروی بود. تا همین اواخر سال 91 تنها اتحادیه مستعمراتی در دنیا شوروی بود، چون به هر حال فرانسه و انگلستان و بقیه جاها از دستشون این مستعمرات در رفت. من در مجموع فکر میکنم که تأثیر بسیار بسیار منفی داشت بر سیر تحول اوضاع و یکی از بزرگترین توتالیتاریزم های تاریخ بشر رو به وجود آورد. قرن بیستم دو توتالیتاریزم داره، توتالیتاریزم نازی هیتلری هست در آلمان و دوم توتالیتاریزم که به وسیله لنین پایه‌گذاری شد در سال 1917.
شما وقتی که انقلاب اکتبر رو نگاه میکنید در 1917 و دهه‌های بعد از اون اتحاد جماهیر شوروی، تأثیر این انقلاب رو بر ایران چگونه ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید که آیا تأثیری داشته هستن بر اون چه که در ایران قرن بیستم گذشته؟
ببینید، یک جنبه مثبتش این بود که بعد از اینکه شوروی در جنگ داخلی فرو رفت و بعدش هم با نظریاتی که حکومت جدید داشت و رقابتش و رویارویش با انگلستان، ایران توانست از زیر فشار دوگانه روسیه تزاری و امپراتوری بریتانیا تا اندازه‌ای راحت بشه و نفس بکشه. ولی خارج از این، من فکر میکنم یکی از بزرگترین بلاهایی که در تاریخ معاصر بر سر ایران آمد تشکیل کشور شوروی بود. چرا؟ چون اگر ما به جای شوروی در کنار خودمون یک کشوری داشتیم که یک کشور دموکراتیک بود، یعنی همون سیر تحولی رو که اروپای غربی طی کرد یا ژاپن طی کرد یا بقیه کشورهایی که الان پیشرفته صنعتی هستن، اینها پشت سر گذاشتن، ما اگر در کنارمون یک چنین قدرتی بود، به احتمال بسیار زیاد ایران میتوانست شکل تحولش فرق بکنه. انقلاب مشروطیت افکار نو رو به ایران آورده بود. ما به طرف افکار نو می رفتیم. حکومت قانون برای ایرانی ها مهم بود، دموکراسی برای ایرانی ها مهم بود. به جای اون یک حکومتی تشکیل شد و احزاب و سازمان هایی رو در ایران به تبعیت اون یا در دفاع از اون به وجود آمدند که اینها اصولا دموکراسی رو نفی کردند، حکومت قانون رو نفی کردند، به اصطلاح اقتصاد آزاد رو همه دنیا اساس پیشرفت و تمدن مدرن هست نفی کردن. و ما در این زمینه احزاب و سازمانهایی رو دیدیم که اصولا به جای اینکه به رشد پیشرفت دموکراسی در ایران کمک بکنن، با افکار بسیار عقب مونده‌ای که در کتاب‌های لنین، کافیه ما کتاب‌های لنین رو امروز بخونیم و ببینیم که سرمنشأ این همه جنایت و تبهکاری در شوروی و در جهان چه کسانی بودن.
آقای خواهند، البته الان 100 سال گذشته، در دهه 20 و 30 ایران که 100 سال نگذشته بود و این افکار همچنان افکار برای زمان خودش افکار نوعی بود.
ببینین، من نمیتونم بگم اینا افکار نوعی بود. افکار نو افکار انقلاب مشروطیت بود، یعنی افکاری که تأکید میکرد بر رشد به اصطلاح دموکراسی و حکومت قانون با الهام گرفتن از تاریخ اروپا و تاریخ غرب، در حالی که افکاری رو که روشنفکران ایران در همون دوره رضا شاه، همون دوره بعد از انقلاب مشروطیت، دوره رضا شاه و بعد از اون حزب توده، اینها به شدت به ایران و فکر سیاسی در ایران ضربه وارد کردند و خودشون هم آسیب‌های زیادی رو دیدن. الان بر اساس نوشته پژوهندگان، همون حزب کمونیست ایران و رهبرای حزب کمونیست ایران که در دوره رضا شاه به شوروی رفتن، اغلب اونها تلف شدن، در اردوگاه‌ها نابود شدن، به دست کاژبه، به دست افراد پلیس سیاسی استالین نابود شدن. حتی صحبت از چند صد و حتی چند هزار میشه. و بعد حزب توده و بعد سازمان فداییان و بعد تمام جنبش‌های کمونیستی ایران به جای اینکه به رشد دموکراسی و رشد اقتصادی در ایران کمک بکنند، اینها صد و مانع شدند. من جمله‌ام رو تموم می‌کنم به خاطر اینکه وقتتون رو نگیرم. به نظر من یک رویداد بسیار بسیار منفی بود انقلاب اکتبر برای تاریخ ایران.
آقای شارگونی، نظر شما رو میخوام بدونم. آقای خاوند معتقدند که اتفاقی بود که تأثیری منفی داشت، یا شما موافق این نظر هستید؟ میخوام بدونم نظر شما چیست.
ببینید، 100% مخالفم. من به نظرم آقای خاوند برخوردشون ایدئولوژیکه، یعنی ایدئولوژی باید از پشت عینکی نگاه میکنه، تو اون عینک خودش محل خیلی بحث به اصطلاح وحشتناک، اصلا آب میبره این خمیر. اصلا مسئله این که هستش عبارت از اینه که توجه داشته باشید که اون چیزی که میگه اون در رقابت با شوروی، با انگلیس و اینها این کارا را کرد، دولت شوروی، اینطوری نبود. مسئله ای که جون اون پیام اکتبر و این که باید ملت ها همه آزاد باشند و اینها، اولین موج رو در ایران و افغانستان و کشورهای همسایه به وجود آورد. در ایران یه دفعه همه طرفدار لنین شدند، حتی اونهایی که مذهبی بودند و اینها. چرا؟ چون ایرانی ها در اوج انقلاب مشروطیت در واقع کشورشون رو داشتن تقسیم میکردن، روسهای تزاری و به اصطلاح انگلستان. بعد در سال 1919 دوباره اون قطع به اصطلاح تقسیم ایران به منطقه نفوذ و اینها چی شده بود که دولت شوروی این رو اعلام و افشا کرد. بعد مسئله ای که اتفاق افتاد، توجه داشته باشید که تقریبا در اون موقعی که انقلاب، دوره انقلاب اکتبر، در ایران سه تا جنبش مترقی به وجود اومد که اونها رو نمیتونید شما نادیده بگیرید. هر سه تاشون هم متاسفانه شکست خوردن. یکی به اصطلاح جنبش خیابانی در آذربایجان و در تبریز بود، یکی جنبش کوچکخان در تیلان بود، یکی جنبش کلنل پسیان در خراسان بود. توجه داشته باشید که اینا همهشون جریان‌های دموکراتیک بودن، یعنی چیزهایی رو می‌خواستن که از پایین مخواست مردم بود و اینها جالب همهشون به اکتبر و به بولشویک‌ها با چشم تحسین نگاه می‌کردن.
اما آقای شارگونی، منتقدان این نظر شما میگن که اگر مسئله استقلال و آزادی کشورهای مثل ایران بود و یک پارچه شدن این کشورها و مستقل شدنشون، این گونه جنبش‌ها مغایر بود با یک پارچگی کشوری مثل ایران.
خب ببینید، وقتی که قیامی میشه در یک کشور، مردم علیه استبداد مبارزه میکنن، وقتی که کشور تقسیم میشه بین منطقه نفوذ قدرت‌های دیگه، خب وقتی که مردم بلند میشن، اینها حرکت‌هایی بودن که از حمایت مردم برخوردار بودن. نمیشه هم گفت که افکار نو نبود. بعد آقای خاوند میگن که انقلاب مشروطیت افکار نو رو به وجود آورد. تردیدی نیست که انقلاب مشروطیت حادثه بسیار بزرگی بود که در واقع ملت ایران به معنای جدید ملت، مفهوم ملت، در انقلاب مشروطیت متولد شد. ولی واقعیت ماجرا اینه که سیاست به کوچه و بازار از طریق اثرات اکتبر اومد. همین که ایشون گفتن که مثلا حزب توده و اینها فلان کردن، بهمان کردن، حزب کمونیست ایران و حزب توده قبل از اون سیاست در ایران مال از دوله ها و از سلطنه ها بودن، یادمون باشه. این وقتی که مثلا در حزب کمونیست ایران رو در نظر بگیرید، یا مثلا حزب توده رو در نظر بگیرید که مثلا بعد از سال 1320 و اینها به شکل گرفت و اینها، ببینید کوچه و بازار میلیون ها و هزاران آدم به اصطلاح اومدن در چیزها وارد شدن. یعنی سیاه ما دو تا دوره 10 ساله خیلی جالب داریم در ایران، یکی در فاصله بین فتح تهران تا کودتای 1299 که رضا شاه به اصطلاح در واقع میاد با سه سیاه‌دین و اینا قدرت رو میگیرن به کمک انگلیسی ها، یکی از سال 1320 تا سال 32. این دوره خیلی از چیزهای ما از جمله هنر، فرهنگ، فلان اینها در این دوره، این پیریزی هایی که شده هنوزم که هنوزه ما از اونها برمیخوریم. این مسئله کوچکی نیست، اینا رو نمیشه نادیده گرفت، به خاطر اینکه در دولت شوروی که اون سیستم استالینی حزب دولت وحشتناک به وجود اومد، از جمله کمونیست های ایران رو کشتند و اینا، من در اون کشتارها و فلان که وحشتناکی که اتفاق افتاد و اینها، هم در مورد مردم کمونیست های شوروی و هم در مورد کمونیست های ایران و جاهای دیگه اتفاق افتاد، واقعا این مسئله هولناکی بود. من با آقای خاوند موافقم، هم رأی هستم، ولی مسئله اینه که گویا مثلا اینجا اینطوری نبود، مثلا در اگه ما به جای مثلا این جمله شو آقای خاوند میگه اگر به جای شوروی بود مثلا یه کشور دیگه، مثلا اگر آدم همسایه آمریکا بود برزیل رو در نظر بگیرید چه مصیبتی سرش میومد. شما اون بازار آزادی رو که در واقع فکر میکنید که نشیم به اصلاح رهایی رو به بار میاره و فلان، میدونیم چه کارها کرده دیگه. مثلا در چیز، مثلا در کشورهای آمریکای لاتین در نظر بگید که اصلا رفتی هم اونجا خیلی دور بود که هنوز شوروی نفسش به اونجاها برسه، چطور شد؟ چرا اون موقع اون دکترین مونرو را در نظر بگیرید که چه فاجعه هایی به بار آوردن، یا انگلیس که مثلا هند رو به این روز انداخت. امروز تاریخ نوین هند رو خیلی ها کار کردن و می نویسن چرا هند اینطوری به این روز افتاد. خب اونا را مگه شوروی ها کردن اینا را؟
آقای خاوند پاسخی دارید برای آقای شارگونی؟
همه جانبه ای داشته باشه آدم.
آقای خاوند پاسخ شما چیست به سوال های آقای شارگونی؟
من در مجموع فکر میکنم که بخش بسیار بزرگی از نیروهای زنده ایران که میتوانستن در خدمت پیشرفت و آزادی در ایران قرار بگیرند زیر تأثیر افکار لنین و بعدش استالینیزم، اینها به راه باطل رفتند و وضعیتی رو به وجود آوردند که ما در حال حاضر تا اندازه زیادی هم شاهد اون هستیم. در واقع مصیبت‌های امروز ایران تا اندازه‌ای یکی از پیامدهای این انحراف بزرگی هست که در جامعه ایران به وجود آمد. من منظورم به این نبود که کمونیست‌های ایران آدم‌های بدی بودند. بهترین، برجسته‌ترین کسانی که می‌توانستند همونطور که عرض کردم انرژی خودشون، فکر خودشون رو در خدمت بازسازی کشورشون قرار بگیرند، زیر تأثیر یکی از منحط‌ترین ایدئولوژی‌ها که ایدئولوژی لنین باشه و بعد ایدئولوژی استالینیسم باشه، اینا به راه باطل رفتند و بعد به شدت هم صدمه خوردن. اون نسل آخر کمونیست‌های ایران، مال سازمان اکثریت یا حزب توده، جوانایی که از کشورشون فرار کردن و وارد شوروی شدن، به محض اینکه به شوروی رسیدن، به محض اینکه وضعیت ترکمنستان رو دیدن، وضعیت آذربایجان رو دیدن، زود حس کردن که کشورشون خیلی خیلی پیشرفته‌تر از اون چیزی هست که اون ور ادعا می‌کنه. این یکی از بزرگترین دروغ‌های تاریخه و سالها طول میکشه که این دروغ زدوده بشه و من فکر میکنم که باید در این راه تلاش کرد که اون انرژی هایی که به خصوص کسانی که در سن من هستند و در واقع مراحل آخر زندگیشون رو میگذرونن، با استفاده از اون تجربه و تلاش بکنن که نسل های جوان ایرانی به دام چنین افکاری نیفتن.
آقای خاوند، آقای شارگونی صحبتش یکی از مطالبی که مطرح کردن این هست که این نتیجه اکتبر و نتیجه اون تفکرات بود که سیاست رو به میان مردم در ایران آورد و بیشتر مردم درگیر سیاست شدن به دلیل تفکراتی که کمونیسم مثلا شعارش بود، از جمله حمایتی که از طبقات فرودست می‌کرد، از جمله بهایی که به موقعیت کارگران میداد. این رو شما موافقید باهاش؟
ببینید من موافق نیستم، به خاطر اینکه اگر این رو بگیم جمهوری اسلامی شمار بیشتری از آدم‌ها رو به میدان آورد و میلیون‌ها آدم با شعارهایی که در دوره انقلاب از طرف روحانیت مطرح می‌شد به خیابان اومدن و اون شعارها رو مطرح کردند و در واقع اون شعارها به اصطلاح حکومت مورد انتظارشون هم مسلط کردند. آیا در سوئد مردم به دموکراسی نرسیدند یا مسائل دموکراسی براشون مهم نیست؟ یا در کشورهای آمریکا، فرانسه، اروپای غربی، ژاپن، جاهای دیگه الان در دنیا موج دموکراسی و اقتصاد آزاد که این دوتا با هم در پیوندن و این نکته رو باید خیلی روش تاکید کرد که این دوتا با هم در پیوندن و من تصور نمی‌کنم که این نقش حزب توده بود که باعث شد مردم با سیاست آشنا بشن. در واقع نقش حزب توده و کمونیست ها این بود در ایران که حضور و تبدیل شدن شهروندان رو به جامعه مدنی در واقع این رو منحرف کردند به طرف افکار و اقداماتی که پایانش متاسفانه پایان درخشانی نبود.
آقای شالگونی، میخوام درباره رویکرد شوروی در یک بازه زمانی، شما هم اشاره کردید از مرداد 32 تا بهمن 57، این نگاه شوروی به ایران رو چطور ارزیابی میکنید و نتیجهش رو خصوصا بر جنبش های چپ در ایران چگونه میبینید؟
ببینید، یکی این مسئله است که نگاه دولت شوروی در این فاصله چه بود، یکی اینه که نظامی که اون بشارت میداد، همون افکار لنین و مارکس فلان و اینها، دقت بکنید حالا با همه جنبندی هامون دیگه، این چه بود؟ من میگم که برخلاف اونجا که آقای خاوند زمینم بهتر از هر کسی میدونه که من از اول منتقد به اصطلاح نفوذ شوروی در ایران بودم، زمین که کمونیست بودم. خاوند منو از دوره جوانی همسن هستیم تقریبا، اون از من یک دو سال شاید یه سال جوانتر باشه، ولی به هر حال اونو بهتر میدونه که من همیشه مخالف بودم، با حزب توده هم مخالف بودم، منتها اون مسئله رو بایستی فراموش نکرد که من نمیگم که حزب توده این کار رو کرد، تصادفی بود که آیا همه محصولات فکری و فرهنگی مترقی جامعه ما، از مسئله زنان گرفته، از مسئله نمیدونم ملیت ها گرفته، از مسائل فرهنگی گرفته، اینکه مثلا موسیقی پیشرو در ایران چطور شد، تئاتر رو اولین بار کیا مثلا در ایران فلان کردند و اینا، همه اینها رو در هر حوزه‌ای که شما میخواهید من انگوش بذارید دوست بگم بهتون که اینکه با حزب توده گره خورد، با حزب کمونیست ایران گره خورده بود، اینا تصادفی بودن؟ نه، اینطوری نبودن، یا گویا تریب خوردن به این کار رو کردن. نه، خود خاوند بهتر میدونه که خیلی از اونهایی که در واقع ایشون میگن تریب خوردن اصلا اینطوری نبود. مثلا ما تمام چیزهای پیشرو امروز حتی ایران رو مدیون اون چیزی هستیم که در واقع اون افکار همین لنین و نمیدونم مارکس و فلان و بهمان بود. اما در رابطه با اینکه دولت شوروی رابطهش در اون دوره چه بود، اون رابطه ای که دولت شوروی داشت، دولت شوروی سعی میکرد که یک به اصطلاح رابطه عقبتر نمونه، به اصطلاح منطقه ایران که شده بود منطقه به اصطلاح حفاظتی آمریکا در محاصره شوروی، در محاصره کردن شوروی، اون پیمانهای ناتو، سنتو، سیتو، فلان، بهمان، این نمیخواست که اینو در هم بشکنه. این نمیخوام بگم که این خوب کاری میکرد و اینها، مسلمه که من همین خود ایشون بهتر میدونم که من همیشه منتقد بودم، منتها این رو بایستی در نظر بگیرید که این نبود که کمونیستا نبودن که ایران رو به این روز انداختن یا مثلا از شوروی تبعیت کردن. مخصوصا بعد از کودتای 28 مرداد نسل جوان کمونیستا از جمله بخش بزرگی از اونهایی که قبلا توده ای بودن مخالف و منتقد مداخله شوروی و مخصوصا سیاست های حزب توده در رابطه با تبعیتشون از شوروی بودن. این رو میشه اصلا اون ایشون هم اسمهاشون رو میدونم، من هم اسمهاشون رو میدونم، مجالی حالا نیستش. و واقعیت ماجرا اینه که اون چیزی که بلایی که به سر ما اومد و در واقع به انقلاب همین اسلامی خمینی منتهی شد این بود که شاه در واقع بیشترین خطر رو از طرف کمونیسم میدید، از طرف کمونیست. یه خیالات عجیب و غریبی بود که اینجاست، بنابراین که با مذهبی ها یه نوعی سازش هایی میکرد که هر طور شده هر نفس کمونیستا را ببرده تا اینکه فلان باشه. خود خواهم بهتر بدونی که زندانهای جمهوری اسلامی، زندانهای سیاسی غالبا پر بود از چپ ها و حالان که خیلی از مذهبی ها حتی اگر شلتاق بازی نمی کردن شاه تحملشون.
منظورتون زندانهای دوران پهلوی بود؟ نه
دوران شاه. بله بله دوره شاه. ولی واقعیت ماجرا اینه که چپ ها در واقع شاه هر چه می کرد هر فکر مترقی رو خفه می کرد، حتی ملی ها رو تحمل نمی کرد و این تا اینکه مثلا مذهبی ها رو در واقع پادزهری در مقابل کمونیسم. مسئله بازه. و یه جمله اجازه اگه بدید به یه جمله فقط بگم که اون چه ایشون میگن دموکراسی و بازار آزاد خیلی مهمند و فلان، میدونیم دیگه حالا بازار آزاد حالا تقش در اومده و میدونیم چه کارها کرده دیگه، اون اگه بحث سر جاش آدم میتونه صحبت کنه در بارش. من میدونم آقای خوابن خیلی آتشین از بازار داره دفاع میکنه و خیلی مشکلات ما داریم که حتی خمینی ها و اینها از توی اونها در میاد.
خواوند آقای شالگونی معتقدند که باید در دو حوزه مختلف وقتی به 32 تا 57 نگاه میکنیم باید نگاه کرد، دولت شوروی رو از یک سو نگاه کرد و اون چه که در جامعه ایران حتی به حوزه های فرهنگ و هنر اشاره میکنند رو باید جدا کرد این دو مسئله رو. شما پاسختون چیست؟
ببینین اصولا این که در جامعه ایران روشنفکر به معنی چپ بودن بود و ما روشنفکر راست نداشتیم، این خودش یه نوع بیماری بود. یعنی وضعیتی رو به وجود آورده بودن، درسته که شاه حکومت میکرد ولی در جامعه فرهنگی و دانشگاهی ایران وضعیتی به وجود آمده بود که کسی که روشنفکر بود الزاماً میبایست چپ باشه.
آقای خاوند این اقتضای زمانش نبود؟ یعنی فقط مختص به ایران بود به نظرتون یا یک فضای گسترده تری رو میتونیم در نظر بگیریم که این روشنفکری به معنای چپگرایی بود؟
نه، شما در کشورهای اروپای غربی شما در همزمان روشنفکرانی داشتین که چپ بودند و روشنفکرانی هم داشتین که راست بودند، از لیبرالیسم دفاع میکردند، از اقتصاد آزاد دفاع میکردند. در ایران وضعیتی به وجود آمده بود که در اون فضا کسی جرأت راست بودن نداشت، از لحاظ فکری میگم، یعنی زشت بود راست بودن، همه به چپ بودن افتخار میکردن. و این
سوال رو من بپرسم از آقای خاوند، اینا خود چه روح خبیثی بود که این قدرت رو به اینها داده بود که اصلا این فضا رو اصلاحه داشتن دستشون؟
نه، من فکر میکنم این عقب موندگی جامعه ایران بود. یعنی فکر مارکسیستی لنینیستی منطبق بود بر فرهنگ عقب مونده‌ای که بر جامعه ایران حکومت میکرد و بعد این همین فرهنگ عقب مونده هم در حکومتی که بعد از شاه در جمهوری اسلامی به وجود آمد با اقتباس شدید از همون افکار دوره مارکسیسم با اعمال بعضی موقع همون روش ها درست به همون نتایج هم می رسیدن. و در مورد شوروی و اینکه ما بخوایم به اصطلاح یک نوع جدایی قائل بشیم بین شوروی و مارکسیسم و کمونیسم و بگیم این دوتا از هم جدا بودن، به نظر من نه. بخش بسیار بزرگی از چپ ایران دانسته یا ندانسته از ایدئولوژی شوروی تغذیه می کرد و ما دیدیم که بلافاصله وقتی که موقعیتش مهیا شد، البته راه کارگر و سازمانی که آقای شالگونی در اون فعالیت میکردن و در رأسش بودن، این درسته خود آقای شالگونی استقلال خودش رو در مقابل شوروی همیشه داشت، همیشه حفظ کرده بود، ولی اکثریت بزرگ کمونیست ها و چپ های ایران بلافاصله وقتی که موقعیتش فرا رسید باز زیر چتر ایدئولوژی شوروی یعنی مارکسیسم لنینیسم نوع شوروی با هم متحد شدند که ما نتایجش رو هم بعدن دیدیم.
ما در صدومین سالگرد انقلاب اکتبر صحبت میکنیم و تا 57 رسیدیم. اگر که بخوایم به عنوان موضوع آخری که در این میزه گرد صحبت میکنیم بپردازیم به پایان اتحاد جماهیر شوروی که کمی بیش از 10 سال پس از به وقوع پیوستن انقلاب 57 در ایران رخ داد نگاه بکنیم، تأثیر پایان شوروی رو بر ایران چگونه ارزیابی میکنید؟ آقای شالگونی با شما شروع میکنیم.
واقعیت ماجرا اینه که ما با خود انقلاب اصلاح ایران که در واقع باعث شد که چپ تا حدود زیادی نفهمه ماجرا رو، یکی از چیزهایی که بود در چپ ایران این حقیقتی وجود داره که حساسیت به دموکراسی متاسفانه ضعیف بود و مسئله این بود که خطر خمینی رو خیلی خوب در نگرفت. البته چپ اون موقع در اون شرایط نیروی اصلی به اصطلاح روشنفکری ایران هنوز نبود، هنوز گفتمان چپ غلبه داشت، ولی واقعیت اینه که چپ ضربه بسیار زیادی دیده بود و نیروی خیلی مهم سیاسی نبود، یعنی که او تعیین بکنه، چون خیلی ها تلاش میکنن بگن که خمینی رو در واقع چپ روی کار آورد، واقعیت اینطوری نیست. واقعیت ماجرا اینه که بخش قابل توجهی از چپ، حتی من فکر میکنم که اگه سازمان فدایی اکثریت و حزب توده رو بگیریم، در واقع اکثریت چپ در واقع متاسفانه در مسئله این که ضدیت با آمریکا کلیدیه، بس هر کسی در جلو اون وایسته خوبه، حتی اونایی که طرفدار شوروی نبودن، این مسئله ضد امپریالیسم و فلان خیلی کلافه کرد خیلی ها. ولی اگر شما به حساسیت داشته باشید، حتی به استقلال کشور که خب آدم باید حساسیت داشته باشه، ولی مسئله اینه که استقلال بدون دموکراسی، استقلال یعنی که بالاخره حق تعیین سرنوشت مردم بتونن تصمیم بگیرن، آزادی باشه، دموکراسی باشه، حساسیت نداشته باشید، میافتید کله پا میشید. واقعیت اینه که چپ ایران بخش قابل توجهش هستن بیراه رفت در ماجرای انقلاب ایران و در رابطه با مسئله بعد از اون وقوع به اصطلاح فروپاشی شوروی هم بخشی حتی از اون چپهای طرفدار شوروی رو به ضد کمونیست تبدیل کرد و اینها. این هم باید فراموش نکرد که یه دی از ضد کمونیست های خیلی آتشین امروز ایران کسانی هستند که در واقع خودشون یه موقعی طرفدار شوروی بودن یا در آستانه انقلاب ایران طرفدار شوروی بودن و این فروپاشی یه دفعه همه چیز رو برباد کرد. یعنی سوسیالیسم رو اگر در تجسمش رو در شوروی بدونیم، خب وقتی که اون فرو ریخت گویا همه چیز فرو ریخته دیگه. واقعا که همونطور که خیلی ها گفتن، مثلا از جمله کاتسی گفته، واقعیت اینه که کمونیسم یه رویای عمیق انسانیه و مثلا چیزی نیست که در واقع برابری، آزادی، این چیزهایی که برابری در معنای نه بازار آزاد، برابری که انسان ها بالفعل بتونن از استعدادها و امکاناتشون همه با فرصتهای برابر استفاده کنن، شکوفا بشن و اینها چیزهای رویای انسانی. در شوروی مسلمه که نصف شده بود، البته شوروی یه چیزهایی هم داشت که اینو خودشو نگه می داشت، یعنی اینکه یه سیستم تامین اجتماعی فلانی وجود داشت، اون کور می کرد خیلی ها را، اینا یه واقعیت هایی هستن. ولی واقعیت ماجرا اینه که فروپاشی شوروی هم خیلی بیشتر به اصطلاح جریان چپ و جریان دموکراسی فعال رو در ایران ضعیف‌تر کرد و در واقع به این ماجرا دامن زد که خیلی افتادن در این که مثلا در رابطه با جمهوری اسلامی یک سلسله اصلاحاتی فلانی بهمانی بشه، این پا گرفت و این اصلاح طلبان حکومتی و فلان و بهمان. من به نظرم اینها تأثیر داشت در این چیزی که در واقع ناامیدی ناشی از فروپاشی شوروی بود، که خود این یه بیماری بود، خود این یک فاجعه بود.
آقای خاوند، صحبت آخر با شما.
عرض کنم که فروپاشی شوروی و اون چیزی که بهش میگفتن اردوگاه سوسیالیسم خبر بسیار خوبی بود برای دنیا و برای آینده دنیا. کشورهایی در اروپای شرقی و اروپای مرکزی توانستند که مرحله گذار از یک جامعه کمونیستی رو به جامعه متکی بر دموکراسی و اقتصاد آزاد طی بکنند و اینها به تدریج موقعیت خودشون رو پیدا خواهند کرد و دارن پیدا میکنند در جامعه به اصطلاح پیشرفته بین المللی. متاسفانه روسیه در این گذار شکست خورد و مافیای کمونیست تبدیل به مافیایی شد که بعداً زیر عنوان سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد یک نظام بزرگ مافیایی رو برپا کرد و نظام پوتین ادامه همون نظام مافیایی کمونیستی پیشین است که به این صورت در اومده. گذار واقعی روسیه به یک جامعه پیشرفته که به هر حال به احتمال قریب به یقین اتفاق خواهد افتاد، چون روسیه جامعه است بسیار بزرگ با فرهنگی بزرگ، این گذار برای ایران و برای کشورهای پیرامون روسیه بسیار بسیار چیز مبارک و مفیدی خواهد بود و این گذار اتفاق خواهد افتاد. ولی متاسفانه چون بعد از فروپاشی شوروی گذار در مسیر دموکراسی در روسیه موفق نبود، ما تا مدتی پس لرزه های این شکست رو احساس خواهیم کرد و همین حالا هم احساس میکنیم.